سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. قال سيد المظلومين امير المؤمنين: ارواح العالمین له الفدا، الدنیا دار الممر، خذوا من ممرکم لمقرکم. در صورت اون چه که در این دنیا انسان وظیفه‌ش این استش که تا میتونه کسب کنه، جمع کنه برای جایی که مقر اوست، از ممر جمع کنه برای مقر. رحمت الهی بیش از پیش دردهاش بازه برای تعجیل در فرج امر مولانا المظلوم، مولانا القریب. ارواح العالمین له الفدا، صلوات بر همت کن. ایشان دامظله العالی به بیان دو استادش مرحوم آیت الله عظما بروجردی و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهما بیانی رو مطرح کردن بر اینکه چرا یه عده از آیون قائل شدن به جواز اجتماع. بیانی که دیروز خوندیم بیانی است که مرحوم آیت الله عظما بروجردی در نهایه داره و شیده الامام رضوان الله تعالی علیه. ارکان همین بیان رو امام مستحکم کرده، ایشون هم با بیان خودشون همون بیانات رو اینجا مطرح کردن که دیروز گذشت. حالا یه مؤیدی هم برای این قول نقل میکنه. البته این مؤیدی که اینجا آوردن در دو کتابشون، یعنی در المحصول و در الارشادشون، این به عنوان یه دلیل قرار داده شده، دلیل مستقل، وجه ششم برای ادله کسایی که قائلند به جواز، ولی در کتاب الموجز به عنوان مؤید آمده ندارید. اون مؤید چیه؟ اون مؤید ایشان می‌فرماید اینه که ما یک روایت، یک نص شرعی نداریم بر این که نماز فل مقصود از صلات فل مقصود باطلتو، یه روایت با این برای این نداریم. با این که با اینش مهمه، با این که این مسئله مسئله بسیار مورد ابتلا بوده. چرا؟ به خاطر اینکه زمان ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین زمان حکومت اموی و عباسی. مستحضرید که اینها چیکار میکردن؟ اینا بدون اذن امام دستور به جهاد ابتدایی میدادن. از این جنگ ها غنایمی به دست میومد، چه به صورت اموال چه به صورت اراضی. نکردید اراضی؟ شما در آموزش فقه خوندید، انشالله تعالی دوباره در شرح لمعه میخوانید در بحث انفال که یکی از مواردی که ملک امامه به خاطر امامتش، مقام امامت، اون جهاد ابتدایی است که بدون اذن امام باشه. اگر غنیمتی از جهاد ابتدایی که بدون اذن امام ارواحنا له الفدا انجام شده غنایمی به دست بیاد، این ملک امامه، این غنایم ملک امامه، ملک امام به خاطر مقام امامتش، حیثیت مقام امامت، حیثیت شخصیش نه، حیثیت مقامیش، مقام امامت. خب مسلمان ها چیکار میکردن؟ تو این اراضی نماز میخوندن. بچه‌ای تو این اراضی که ملک خودشون نبود، ملک امام بود، یعنی این اراضی میشن اراضی مقصوبه، چون تصرفی ملک غیره. از اون غنایم مثلا بعضیش لباس بود، در اون لباس ها اینا نماز میخوندن، و حالا که میشد از صلات در ساتر غصبی، در لباس غصبی، در لباس غصبی. خب این که خیلی مورد ابتلا بوده، با تمام این مورد ابتلاییش میبینیم یک نسل از معصوم نرسیده، که نماز در معصوم، حالا مکان یا لباس، باطلتون. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که پس کشف میکنه، استکشاف، کشف میشه از این که قائل به جواز بودن، چون بنابر جوازی بود که ام فعلی بود و صلات مکلف میشد صحیحه. اگر ذهن شریفتون باشه، دیروز از جناب کلینی در فروع کافی نقل کردیم که ایشان از جناب فضل ابن شازان، که فضل ابن شازان کسی است که درک مستقیم معصوم کرده، حالا امام جواد علیه السلام کمایی که نجاشی فرد، یا عسکریین علیه السلام کمایی که خیلی ها دارن، امام حادی و امام عسکری علیه السلام، خودشون هم تو درستشون نظرشون به عسکریین علیه السلام، به صورت درک معصوم کرده. این کسی که درک معصوم کرده نفرمود من یه روایتی از امام علیه السلام شنیدم که فرموده باشد که صلات چنین مکلفی باطل است. این نشون میده چی؟ این کشف میکنه از چی؟ از این که پس باید وقتی صلات صحیح بوده، با این همه ابتلا امام نفرموده نماز باطل است، این نشون میده که پس قول به جواز مطرح بوده. اینم معید. ببینید والذی یؤید القول به جواز الاجتماع، اون مطلبی که تایید میکند قول به جواز اجتماع رو، هو عدم و ورود نص شرعی علی عدم جواز صلات فی المقصوبه، و بطلان چنین صلاتی جائز نیست و باطل است. میبینیم هیچ دستی نرسیده. مع این معش خیلی مهمه، مع عموم الابتلاء بهی، عموم ابتلاء به این صلات در مقصود. چطور عموم ابتلاء بوده؟ میشه اینو توضیح بدید عمومیت ابتلاء؟ حالا میخوان اینو توضیح بدن عمومیت ابتلاء رو. فإن ابتلاء الناس بالاموال والاراضی، به اموال و اراضی مقصوبه، فی زمان دولتین الامویته والعباسیته لم یکن اقل من زماننا. فکر نکنید حالا بحث قصب حالا پیش آمده، در مکان قصبی، در لباس قصبی، نه بابا، تو اون زمان بیشتر از زمان ما اگر نبوده کمتر نبوده. لم یکن اقل من زماننا، خصوصا مع القول به حرمته ما کان یغنمونه من القنائم فی تلک الازمانه، که اتفاقا نظر مشهور فقها هم همینه، که اگر جهات ابتدای انجام شد بدون اذن امام، این مالکش دولت نیست، دولت اموی نیست، دولت عباسی نیست، اونا اصلا و فرعا قاصبن. قاصب که چه در اصل چه در فرع چیزی به اون نمیرسه. خب اینا ملک امام بوده، با اینکه ملک امام بوده یعنی اینا دیگه میشده مقصود تصرفش، ولی امام نفرمود تو این اراضی هر کسی نماز خون باطله، باید اعاده کنه، قضا کنه. خصوصا محل قول، قول فقها به حرمت ماکان یقنمونه، اون چیزهایی که غنیمت میبردن از غنایم، فی تلک الازمانه، در زمان دولتین امویه و عباسیه. حیث و انجهاد چرا قائل به حرمت شدن؟ حیث دلیل قول به حرمته، حیث ان الجهاد الابتدائیه حرامون بلا اذن الامام علیه السلام علی القول المشهور بین الفقها، فالغنائم ملک لمقام الامامته ارواح له الفدا. غنائم ملک مقام امامته، ولی اینا تو اراضی نماز میخوندن، تو لباسایی که به دست میبردن نماز میخوندن. فالغنائم ملک لمقام الامامته و معذالک لم یسلنا نهیون فی ذالک المورده، با این همه ابتلا میبینیم نهی نرسیده که امام بفرماد نباید نماز بخونید تو این لباس ها، تو این اراضی، اگر خوندید باطله. یه وقت شما نگید ممکنه بوده باشه به ما نرسیده، ایشون میفرماد نه بابا، این مسئله یه مسئله امامت نیست، جهت خاص اعتقادی نداره، جهت خاص سیاسی پشتش نخوابیده که نخواد به ما برسه. ولو کانن نهیو لوسل الینا، اگر بود به ما میرسید. کسی نگه ممکنه بوده و به ما نرسیده، نه، این مثل دادن مقام امامت نیست که حالا بگیم تقیه بود و چه و چه، به خاطر همین اینا از بین بردن، قد کردی کم بوده تو مرور زمان از بین بردن، جهات بر حذفش بوده. ولو کان النهی لوصل الینا والمنقول تاییده، یعنی این ابن شازانی که درک امام علیه السلام هم کرد، او هم قائل به جواز شد. خب چجوری قائل به جواز شده؟ اگر از معصوم نهی میرسید، به گوش این آقا میرسید، چجوری او قائل به جواز میشد؟ والمنقول چی نقل کرد؟ دیروز خوندیم و یظهر من المحدث الکلینی رضاه و بذالک حیث نقل کلام فضل ابن شازان. قد کردیم والمنقول، آدرسش هم که دیروز دادم، فروع کافی جلد 6 صفحه 92. والمنقول عن ابن شازانه هو الجواز، همینی که درک امام علیه السلام که قائل به جواز شده، یعنی نرسیده. پس نگید ممکنه بوده، دقت کردی؟ این تایید است برای لو کان لوصل الینا. یه وقت کسی نگه ممکنه بوده باشه، چطور بوده کسی که درک امام کرده قائل به جواز شده؟ پس این نشون میده نبوده. و المنقولو ان ابن شازانه و الجوازو و هازا، این نکاتی که عرض کردیم یک شفو ان صحت اجتماع الامر و نه، باید قائل بشه بشیم به جواز اجتماع امر و نه. اذا کان المتعلقان متصادقین علا شیء واحده، قبلا راجع به کلمه انوان و اینکه ایشون چرا عنوان میاره صحبت کردم، گفتم عنوان کلمه غلطی نیست ولی کلمه رایجی نیست، بحث سر عنوان واحد نیست، گرچه میتونیم درستش کنیم، به هر صورت اون مجمع عنوانی دارد، از صلات فی دار المقصوبه، ولی باب نیست بین اصولیا کسی بگه اجتماع در عنوان واحد، در شیء واحد منظور از اون شیء هم مجمع اون فعلی است که مکلف مثلا به سوء اختیارش انجام داد. فلذا کلمه عنوان کلمه رایجی نیست. علا عنوان واحده. تمام شد بحث قول به اجتماع و تأیید اجتماع. نکته‌ای که تو این عبارت مطرحه این است که چرا ایشون تأیید دانست. قبلا عرض کردیم اگر کسی مطلبی رو در حد دلالت ندانست، در حد تایید دانست، باید بگیم چرا؟ چرا؟ چرا این نمیتونه به حد دلیل برسه؟ کمان که گفتیم در المحصول و در الارشاد این دلیله، دلیل ششمه که ایشون آورده، ولی اینجا این رو تایید قرار دادن. کسی میتونه بگه چرا به ذهنش برسه؟
معامله یه مسئله که اینجایی مطلبه، حالا اگر قول به حرمتش درسه قضومش باید قول برسه، اگر نگفتم باید باید بگم خیلی چونکه سوال میشه دیگه، مطلب میشه و اگر باید درسه باید بگم چه مطلبه صحیح
به خاطر اینه؟ خب این همه ابتلا بوده، حالا آخه صحت اصل اولیه اید کردید، اصل اینه که مثلا عمل صحیح باشه الا اینکه دلیلی برسه، مثلا وقت با این درستش میکنه می آقا اصل اینه که درست باشه، اگر چیزی باطل بود امام باید بگه باطله، اید کردید که قضا کنند و اعاده کنند، اگر چیزی که صحیحه که قضا و اعاده که نمیخواد که، فلذا این ورش دلیل میخواد. احسن، چند تا جواب میده. جواب اول، بعضی از این جواب ها شاید کسی بهش دقت کنه حتی اینو از حد تایید هم بردازه، دقت کردی؟ چند تا جواب، جواب اولی که میدیم این استش که اولا این که فرمودن لو کان لو وصل الینا، این ممکنه یه کسی به اینجا خدشه بکنه بگه اتفاقا این جهت از بین بردنش بوده، خود شما فرمودید فالغنائم ملک لمقام الامام است، بکردید اینا دنبال این بودن که بگن ما ایم حکومتدار، ما ایم، ما خلیفه ایم، بکردید اگر قرار بود بگن امام علیه السلام بفرماد اینا قصبیه چون اینا ملک ماست، چون ما امامی ما تعیین شدیم، خب اون وقت میشه رد اونها. پس میتونه یه نفر اینجوری بگه، بگه آقا چرا میشود گفت که دایی انگیزه بر از بین بردن این روایات بوده، خاطر اینکه نخواد اثبات مقام امامت بشود، این رب داره به مقام امامت، خودش مستقیما امر امامت نیست ولی از لوازم امر امامته، خب دایی بر حزب بوده، دقت کردید؟ ممکنه کسی اینجوری بگه ولی زیاد روی مانور نمیدیم به خاطر اون منقولی که ایشون بعد آوردن. چطور ابن شازان ندید اون رو؟ مگر اینکه یه کسی دوباره دیروز عرض کردیم که اصلا بگید جواز به جناب خدمت شما ابن شازان نسبت دادنم محلش، چون دیروز عرض کردم از ایشون که جواز نرسیده، که از ایشون فرع فقهی رسیده، فرع فقهی که ازش جواز به دست نمیاد، حتی اون رو هم بزنه این مطلب از ریشه زده. جواب دوم آن است که بگیم امام علیه السلام اتفاقا به خاطر همین عموم اطلاع دقت کردن که میبینید شیعیان مبتلا به این هم اومده باشن اباحه کرده باشن، ملک خودشونو اباحه کرده باشن لشیعیان، وقتی امام اباحه کند دیگه این نماز میشه نماز صحیح، اباحه کرده چون دیدن مورد ابتلاع این همه شیعه داره نمازش خراب میشه، گفتن آقا ما اینا رو به شیعیانمون اباحه کردیم، خب دیگه وقتی امام علیه السلام اباحه کنه صلات میشه صحیحه. در مورد عامه چی؟ میگیم اونا رو تقییتا نفرموده، در مورد اونا تقییه بوده، تقییه بوده. این هم جوابیست که یه عده دادن. جواب سوم همینیست که سرور عزیزم دام از زنده العالی آقای صلواتی فرمودن دام از توفیقاتو، کسی اگر قائم به امتناعم بشه یا جهت ام فعلی می شود، بارها این از اول این درس از شد، یا جهت نه فعلی می شود،
خب اگر جهت ام فعلی بشه میشه صلاتون صحیحه.
بنابر امتناع هم میشه صلات صحیح باشن، بلکه اینجا نمیخونید ولی در کفایه خواهید دید انشالله. تو بحث ثمره ما آقایانی از اصولی ها داریم که اینایی که جانب نهی رو فعلی میدانن اینا قائل به صحت صلات میشن. میگن درست امر فعلی نیست، تو این کتاب نداریم، تو کفایه هست. درست امر فعلی نیست ولی واسه صحت صلات فعلی بودن امر نمیخوای، ملاک میخوای، ملاک.
و در اینجا ملاک وجود داره.
از کجا؟ از اون چیزایی که دو جلسه قبل گفتیم، گفتیم رابطه بین صل و لا تحسب عموم خصوص منبعشه.
در غیر مورد مجمع که باید به اطلاق سله عمل کرد که،
پس سله پیش الله تعالی و تبارک پیش شاره داره ملاک بوده، مصلحت بوده که جعلش کرده. حالا تو این مجمع دوچار مشکل شدیم، دست برداشتیم از فعلیتش ولی ملاکش که نمیپرد که. اگر قرار بود ملاک سله بپرد که اصلا سله نباید جل می شود.
وجود ملاک کافیست.
قطعاً وجود ملاک کافیه. وقتی وجود ملاک کافی بود، این هم به خاطر همون وجود ملاک صلات انجام میده، صلات حسین. این هم نظری ادهی. پس بنابر امتناع هم حتی می شود گفت بنابر اونجایی که هم فعلی باشد که صلات حسین، بنابر اونجایی که نه فعلی باشه، چون سله دارای ملاک است، داشتن ملاک کفایت میکند در اینکه این محبوبه اندل مولا، انجام میده صلاته صحیح. البته عرض کردیم این نظر عده‌ای از اصولی هاست، نه نظر من.
جواب بعدی، برای اینکه جواب بعدی رو بدم یه نکته رو اینجا باید عرض کنم، بعد آخرین جواب رو تقدیم مصدر کنم.
خوب گوش کنید، از اول بحث عرض کردیم، دیروزم تقدیم محضر کردیم، گفتیم آقا
این که میگیم ثمره اجتماع جواز اجتماعی شدن، این از که میگیم هم ام فعلی هم نه فعلی، فرضا تو مثال ما ام فعلی باشد میشه صلات و مستحی هست. البته این آقا آسی هم هست، هم مطیع حساب میشه هم عاصی.
گفتیم این با نگاه به مسئله اجتماع امر و نهیه، وگرنه شما مستحضری تو رساله های عملی خودتون شب نگاه کنید،
شاید به شما عرض کنم 99% فقها یک تو بحث لباس مصلی نوشتن شرایط لباس مصلی آن است که مباح باشد، اگر قصبی باشد صلاته باطلتون. شب رسالاتون رو نگاه کنید. وقتی میرسن به بحث مکان مصلی،
شرایط مکان مصلی میگن باید مباح باشد،
اگر در محل قصبی کسی نماز بخونه صلاته باطله.
دقت کردید؟ با اینی که اینا خیلی هاشون جوازی هن. خیلی هاشون جوازی هند و میگن نماز باطله، ولی از اول عرض کردیم، گفتیم این که میگیم صلات و صحیحه از حیث نتیجه بحث اجتماع امر و نهیه، ولی به یه دلیل دیگهی ممکنه قائل بشن در آخر که این نماز باطله، و اتفاقا اینجا همین جوریه. دقت کردیم؟ پس اگر یکی از شما سوال کرد، گفت شما توی الموجز خوندید یه دست فقه ها جوازی هست، امام جوازیه، آقای بروجردی جوازیه، آقای سبحانی جوازیه، و اینا چجوری در رساله عملیشون نوشتن نماز باطله؟ دیگه اگر طلبه این کلاس گیر کنه، یا من باید خودم دار بزنم یا او باید خودشو دار بزنه. درک کردید؟ جواب آن است که از حیث بحث اجتماع امر و نهی، بله صلاتش میشه صحیحه، ولی از یه حیث دیگه ممکنه نمازش باطل باشه، و به اون حیث است که نماز باطله.
اون حیث چیه؟ اون حیث متعدد گفتن. من یکیشو که مشهوره میگم، که این مشهوری که میگم در نهایت الاصول مرحوم آقای بروجردی هست، در مستمسک عروه مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه ذیل بحث مکان مصلی هست، در الوسیط آیت الله عظما سبحانی هست، در المحصول آیت الله عظما سبحانی هست. چهار تا آدرس دادم. اون چیه؟ اون این هستش که آها ما اینجا با سله روبرویم که سله امرون عبادیم، امر عبادیه، امر عبادیه قبلا خوندیم. یعنی برای اینکه رفع تکلیف بشه، امتثال مطلوب بشه، چی میخواد؟ قصد قربت میخواد. قصد قربت که یه چیز پوچه در خلنی بگه من قصد قربت کردم. قصد قربت یعنی باید فه یه شعنیتی داشته باشه که این بتونه با ذات اون فه نزدیک بشه. چیزی که مبغوزه طغیان مولاست درش، تمرد مولاست درش، چجوری باش قصد قربت متمشی بشه؟ وقتی مولا فرموده قصد نکن، قصد تمرد از من حساب میشه، طغیان من حساب میشه، مبغوز منه، با مبغوز تقرب. کسی بخواد با مبغوض تقرب بجوه، من یه چیزی بدم میاد شما اونو واسه من بیاری، بعد بگی میخوام بهت نزدیک بشم، خیلی عجیبه. اگر من بدم میاد با چیزی که بدم میاد به من شما نزدیک بشی. قرب و بود زدان لایجتمع آن، اینا تعابیر مرحوم آقای حکیمه در مستمسک عروه. قرب و بود زدانه، یعنی که لایجتمع آن، که اگر این سبب بود شما از من میشه، شما با چیزی که سبب بود میشه بخواید تو من قرب بجویی. فلزاست که قائل شدن به این که چی آقا؟ درست از بحث نگاه، بحث اجتماع امر و نهی، این بحث صلات و حسین هم، ولی به یه دلیل دیگه‌ای که یکیش رو من عرض کردم که مشهور باشد، چون به این دلیل اشکالاتی شده. ما دیگه تو این کلاس که اصلا اصل این مباحث تو این کلاس نیست وارد نمیشیم. گفتیم مشهور چهار تا آدرس هم داریم. با این دلیل قائل شدن که نماز در مثلا مکان غیر مباح، یعنی مکان مثلا مکتوب، باطله. خب حالا از این میخوام استفاده کنم برای یه جوابی به اینجا، جواب چندم، جواب چهارم. خیلی وقتا خوبش کنید، ما چیزی که میدونیم معلومون اندنا متذکر نمیشویم. میبینید که دیگه همه میدونن که چه جهتی واسه گفتنشه. شاید اینجا عدم وجود نفس به خاطر این باشه که امام علیه السلام اعتماد کردن بر این که مردم میدونن که با مبحث اینا که دیگه مباحث فلسفی نیگه. حالا بگی زدان رو مردم بهش عنایتی نداره، که همین هم دارم، بگی سفید و سیاه جمع میشه میگه جمع نمیشه، بگی قور بابا جمع میشه میگه جمع نمیشه، حالا اصلا ندارم، ولی اینو میدونن که چیزی که مورد بدیه یه کسی باشه، مورد ناپسندیه یه کسی باشه، کسی اینو بیاره که به اون نزدیک نمیشه. امام اعتماد کرده باشد به این علم اندناس، میدانن اینو که نرسیده، چون میداند که معلومون اندناس نفس شهری برش نرسیده باشه. برصورت این جواب ها جواب هاییست که اجازه نمیده این به حد دلالت برسه، گرچه بعضی ها شاید از حد تایید هم این رو بیاندازه. راجع به این نکته‌ای که عرض کردم صلات و باطله، دوستان این آدرس ها رو ببینن. البته مستحضری که مثل مرحوم آیت الله عظما آقای خویی
به تبعش. من البته نمیدونم آقای خویی در رسالهشون هم دارند یا نه، ولی در درساشون آقای خویی میفرمان صلات در مکان مقصود هیچ اشکالی ندارد، ما دلیلی نداریم برش، چون همه اینا رو خدشه میکنه آقای خویی. فلذا حاشیهش بر عروه رو ببینید، در حاشیه که بر عروه زده صاحب عروه اینجا فرمده صلاته باطله، آقای خویی میفرماد چه دلیلی داره؟ دلیلی نداره الا فقط یه چیزی، یه مثال. اینم من از اول هم گفتم دوستان تو این بحث من به این مثال میزنم چون این بهترین مثاله. ها، سجده بر مهر مقصود، این رو فقط قائلن به بطلان. این بهترین مثال این بحث رو که از اول میگفتم این بهترین مثال. حاشیه عروه آی ببینید آی خویی رو حاشیه بر عروه میگه فقط اینه، وگرنه یه کسی بره مهرش قصبی نباشه تو مکان قصبی نماز بخونه. البته من نمیدونم تو رساله ایشون رسالهشون هم اینجوری نوشتن یا فقط تو درسی، ولی شهید صد که خیلی راحت فتوا داد برای این که نماز در مکان مقصوب بلا اشکال است. فقط تنها استثنائش همینه، مهر مقصوب. سیدون الاستاد حضرت های مددی هم دام از ذله العالی تو درس فرمودن فتوای منم همینه. این آدرس ها رو ببینن اهل تحقیق. مستمسک عروه به چاپ من جلد 5 صفحه 416، جواهر جلد 8. جالبه که صاحب جواهر ادعای اجماع میکنه، فقط که اونم اجماع محضر نه اجماع محکی و منقول. واخه این آیون چجوری با اجماع در افتادن؟ جواهر جلد 8 بود آقای خویی که هیچ ترسی نداشته. جواهر جلد 8 صفحه 473، خیلی فقیه عجیبی بوده واقعا. جواهر جلد 8 473، الوسیط صفحه 154، تفصیل و شریعه واسه حضرت آیت الله عظما آقای فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه، خیلی قشنگ بحث کرده، این دیدنیه. ببینید آقای فاضل اونجا اصلا می‌فرماد این بحث رو از بحث اجتماع امرونه بیارید بیرون. تنها دلیلی که باهاش من فاضل فتوا میدم به صلات باطله اجماعه، تمسک به اجماع کرده. ببینید دیدنیه، تفصیل و شریعه کتاب صلات جلد 2 357 رضوان الله تعالی علیه. خب تمام. استدل القائل بالامتناع به وجوه، امتناعیون دلائلی آوردن که متقنترینش و کوتاهترینش همونید که انشالله تعالی در کفایه میخونید، ایشون هم آورده. اتقنها و اوجزها ما افاده المحقق الخراسانی رضوان الله تعالی علیه به ترتیب مقدمات، که ما همه رو نمیگیم، 4 مقدمه داره، ایشون 2 رو فرموده، البته 3 من مجبورم اضافه کنم، چون اگر اون رو اضافه نکنم این بحث سرانجام پیدا نمیکنه، که نذکر المهمه منها، وگرنه تو درس خارجشون هر 4 رو بیان فرمودن. نذکر المهمه از اون مقدمات. اما مقدمه تول اولا، آقای پشت در بگید کسی پشت در نشیده، برای من مهمه که دوستان بنای اولیهشون بر تأخیر نباشه، ولی اگر یه وقتی استرار پیش آمد دوستان تشریف بیارن. مقدمات مرحوم آخوند رضوان الله تعالی بر امتناع. مقدمه 1، فرمودن بین احکام 5 تضاد وجود دارد. بین وجود که حاصل از امره و حرمت که حاصل از نهیه، حالا با هر بیانی تضاد وجود داره، این دو با همگی جمع نمیشن، امکان نداره، متضادان لا یجتمع. چرا؟ به خاطر اینکه وجود یعنی بعث، یعنی مولا در اینا رو قبلا گفتیم، یعنی مولا نسبت به او شوق اکید داره، اراده اکیده داره، فلذا بعث تقدیم مذهب شده. حرمت
یعنی زجر، یعنی مولا نسبت به او بغض عقید دارد، یعنی کراهت عقیده دارد. چجوری بشه یه چیزی هم اراده عقیده توش باشد هم کراهت عقیده توش باشه؟ نمیشه، اینا با هم دیگه جمع نمیشن، توی یه مجمع با هم دیگه جمع نمیشن. اینه که این سر از تکلیف محال در میاره. تکلیف محال رو قبلا عرض کردیم، گفتیم تکلیف محال مربوطه به مقام جهله، جاهله. باید بگیم او دو تا اراده متضاد دارد، امکان نداره دو تا اراده متضاد. اگر عاقل دو تا اراده متضاد از او سر نمیزنه، امکان نداره. این سر از تکلیف محال در میاره. نسبت به مجمع، به این قید هم دقت کنید، چون ایشون تو کتاب یک کلمه دارد من قبیل تکلیف محال. اون کلمه قبیلش همین ناظر به این، چون ما داریم سر چی بحث میکنیم؟ سر مجمع داریم بحث میکنیم که یه مکلفی به سوء اختیارش اومد در فعل واحد که اسمشو گذاشتیم مجمع، آمد بین این دوتا جمع
کرد. جمع.
پس در مجمع یعنی در یه چیز میشود جمع اراده عقیده، کراهت عقیده، جمع بس و زرج.
امکان نداره، تکلیف محال.
دوم، مقدمه دوم،
با اون بیانی که دیروز فرمودن سروران عزیزم، به تبع اون مسئله که دیروز از جای دیگه حل کردیم براتون،
اون المجد اصلی ایشون قائل است که متعلق تکالیف تبائع نیستن، بلکه افراد هستن، یعنی همون فعل خارجی مکلف.
تو کفایه هم فرمودن دلیلش اینه، به خاطر که اون چیزی که اثر برش مترتبه سبب عقاب میشه یا سبب ثواب میشه فعل مکلفه، نه عنوان. عنوان که ماهیت من حیث و هیه لیست الهیه، هیچی نداره، هیچی نیست، لا یسمن و لا یغنی، نه به درد چاخ کردن میخوره نه به درد لاغر کردن. اون چیزی که صاحب اثره اون فعل مکلفه، فلذا عوامر و نواهی رفتن رو فعل مکلف، نه روی عناوین، بلکه رو عناوین نرفتن،
رفتن رو فعل مکلف، خورده به فعل،
خورده به فعل،
به اون مصداق خارجی.
شما بگید پچر ما تو سله
میبینیم میگن وجوب خورده به عنوان سلام، توی لا تقصر حرمت خورده به عنوان قصد.
ما نمیبینیم فعل خارجی افراد این همه مکلف لازم باشه. ایشون به شما جواب میده، میگه من اینا رو حالیمه، عناوین اینجا مشیرن، آینن، ذاتی و اصلی نیستن، ذاتی و اصلی فعلا.
این عناوین بیان، یه معمولا اینجا عنوان مشیر میکنم، من ترسم خلط بین مشترک لفظی بشه، بینی که کلمه بیان استفاده کنم، وگرنه میگن فلان چیز عنوان مشیر هست، دقت کردی؟ ولی من میگم عناوین عنوان هست، ممکنه بعدا یه خود خلط بشه برده. عناوین بیان مشیر هستن، آینه هستن،
شما تو این آینه افراد رو ببینید، وگرنه ذاتن و طبعن و اصلا مورد تعلق احکام نیستن. این دوتا را آیت لازم سبحانی اووردن، ولی سومی رو نمیتونیم نیاریم، چون اگر به این میزان باشد باز میشه قائل به جواز شد، به این دوتا میشه قائل به جواز شد، طلبه فاضل با این دوتا میتونه بگه با این دوتا مقدمه میشه قابل به جواز شد، از این دوتا امتناع به دست نمیاد. اون سومیه که دیگه جدا کرده آخوند رو از نائینی.
سوم، تعدد عنوان موجب تعدد معنون لزومن نیست.
مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در کفایه می‌فرماید اگر عناوین متعدد شدن، عنوان صلات، عنوان قرض، لزوم نداره حتما معنوناشون هم بشن دوتا. نه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون لزوما نیست. تو کفایه مثال هم میارن، میگن الله تعالی و تبارک چند تا خدمت شما عنوان در دعای جو، حال جوشن کبیر شد که من اضافه میکنم، چند تا داره؟ 1000 تا مثلا عنوان، ولی معنونش یک ذات واحد واجب الوجود. 1000 تا عنوان که 1000 تا معنون حتما پشتش نخوابیده که، لزوما نخوابیده. اینها شاهدش هم الله تعالی و تبارک. 1000 تا عنوان توی یه معنون جمع شد، توی یه مصداق جمع شد، توی یه فرد جمع شد. خب ببینید، حالا این سه تا مقدمه چهارمش دیگه نمیگیم، میذاریم کفایه. ببینید از این سه تا چی به دست میاد؟ از این سه تا به دست میاد که آقا یه مجمعی داریم که این معنون واحده، چون تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. احکام هم بینشون تضاد وجود داره، متعلق تکلیف هم همین فعله، همین فعل خارجی به همین امر خورده، به همین نهی خورده. اگر به این بخواد امر بخوره، به این بخواد نهی بخوره، مقدمه یک میگه بین اینا تضاد وجود دارد، امکان نداره. این میشود اجتماع امر و نهی فی شیء واحده، که این تکلیف محال است لذا محال است. پس باید قائل بشید به امتناع.
یه بار دیگه نرس کنم،
تعدد عنوان که موجب تعدد معنون نشد، عنوان صلات، عنوان قصد، ولی یه معنون. مقدمه دو ایشون گفت امر و نهی میخوره به اون فعل خارجی، همین صلات فی مکان المقصوبی که این آقا انجام داد به سوء اختیارش، میخوره به همون، به همون فعله. یعنی امر میخوره به این، نهی هم میخوره به این. اشکال داره. مقدمه یک فرمود بین احکام تضاد وجود دارد، نمیشه یه چیزی هم بهش امر بخورد در همان موقع در آن واحد بهش نهی هم بخوره. این سر از تکلیف محال در میاد. حالا تکلیف به محال هم که میشه، پس این بدبخت بیچاره اینو انجام بده یا اونو انجام بده، ولی گفتیم تا علت قویه باشه سراغ علت ضعیفه نمیریم. تکلیف محال مقامش مقدمه بر تکلیف به محال. اینا درسایی بوده که گفتیم هم. خب این میشه امتناع دیگه، میشه اجتماع امر و نهی فی شیء واحده. اینا رو همه رو تطبیق کنید به اون نکات که از اول درس میگفتم آخر حرف امتناعی چیه؟ میخواد بگه اجتماع معمولی سر از اجتماع آمری داره. سر از اجتماع آمری داره. اجتماع آمری تکلیف محال، اینم تکلیف محال. با این بیان. حالا واسه اهلش عرض میکنم. این اولی مورد قبول خیلی هست. دومی مورد قبول بعضی از آیون هست. مرحوم ناینی هم به این قائله در اجود. ببینید و چجوری مرحوم ناینی قائل شده به جواز، با اینی که هم یک رو قبول داره هم دو رو قبول داره. اختلاف اینجاست، اینه که من اگر اینو اضافه نمی کردم این خراب بود. این دوتا مقدمه هستش امتناع به دست نمیاد. مرحوم ناینی میگه تعدد عنوان یوجب تعدد معنون. اگر شما دو تا عنوان داشتید، به دقت عقلیه دو تا معنون دارید.
چه؟ وقتی شد دو تا معنون سر از چی در میاره؟
ام خورده به یه فعل، نه خورده به یه فعل دیگه. نشد اجتماع امر و نفی شیء واحد.
نشد. پس چرا امتناعی بشه؟ چه؟ تمام اختلاف
ایشون اونجا میفرماد این اتحاد انضمامی است، نه اتحاد ترکیبی. این مثل خدمت شما عرض شود که دو تا ماژیکی که اینجوری کنار هم گذاشت، این فعل صلات و این فعل قصد، مثل این دوتا اینا حقیقتا با هم دیگه اتحاد نشدن، منظم شدن با هم دیگه، ولی دو چیزن، به یکیش امر خورده به یکیش نهی خورده. ایشون میگه پس اجتماع آمری، اینا رو دیگه ایشون نداره، اینا رو من اضافه میکنم، اجتماع آمری سر از اجتماع موردی در میاد. اجتماع آمری سر از اجتماع مورد میشه دو تا عنوان، دو تا معنون، به یکیش امر خورده به یکیش نهی خورده، چه اشکال داره؟ فلذا گرچه مرحوم ناینی یک رو قبول داره دو رو قبول داره، ولی تو سه با استادش آخوند مخالفت میکند و قائل میشه به جواب. فلذا بود که دیروز چی گفتم؟ گفتم دوستان لزوماً فکر نکنید که تمام کسایی که قائل به جوازن اینا میگن متعلق تکالیف تبایندا، نه، کسایی رو هم داریم که متعلق تکالیف رو فعل میدانن ولی بازم قائل به جوازن، با همین بیانی که امروز تقدیم محضر کردن. حالا ببینید کتاب بفهمید.
این احکام خمسه متضاد در
احکام خمسه متضاد میشن،
مثلا
مکروه و حرام. احسن، درست، این تو متن اینو متذکر میشدن، شما خوب فرمودی، ولی ظاهرن وقت نیست، ظاهرن وقت نیست، مطلبشو تقدیم محضر کردم، فردا دیگه از بیرون هیچی نمیگم. دقت کردید؟ اشکال سرور عزیزم دام از زلو وارده ولی دفعش میکنم. دقت کردید؟ ایشون میفرمند ببینید سوالشو بفهمیم امروز، که فردا خوب میبینید ادعای بود بین احکام خمسه تضاد وجود داره. خب تو مثل مثلا موبا که نه شوق عقیده هست نه بغض عقیده هست، توی مثلا جمع شدن بین وجوب و استحباب، حرمت و کراهت، خب توی اینا که شوق عقیده و بغض عقیده نیست، تو وجود و استحباب هر دوتا شوقه، منتها یکیش عقیده یکیش غیر عقیده، اونا چرا جمع نشن؟ درسته این دلیل در کتاب اخص از مدعاست، ولی به بحث ما ضرر نمیزنه. فلذا من پای تخته ببینید چجوری توضیح دادم، بحث رو از اول بردم رو وجوب و حرمت، چون اون چیزی که ما تو بحث اجتماع امر و نهی باش کار داریم چیه؟ وجوب و حرمته. پس بحث در مورد وجوب و حرمت درسته، مطلبم درسته، دلیلم درسته، البته دلیل درسته، فردا از میگم آشکوپانی تو درستش خچه کرده، ولی حالا تو با وجوب و حرمت درسته، الا اینکه اگر بخوایم نسبت به همه احکام خمسه با این دلیل نگاه کنیم، اشکال شما وارد دلیل اخص از مدعاست. احسن، استغفر الله و الحمد.